ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی چهارشنبه 11 مهر 1396 برابر با 11 اکتبر سال 2017 میلادی، 19 مهر ماه. در مجله شبانگاهی به مدت نیم ساعت با شما همراه هستیم با گزارش‌هایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم چه مطالبی خواهیم داشت در این مجله، خبرها رو بشنویم از رضا جمالی.
ممنون، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. 152 نماینده مجلس ایران روز چهارشنبه از علی لاریجانی رئیس مجلس خواستند که سوال از حسن روحانی را اعلام وصول کرده و آن را به کمیسیون مربوطه ارجاع دهد. به گزارش خبرگزاری فارسی، نمایندگان با امضای بیانیه‌ای که در صحن علنی مجلس خوانده شد گفتند که 3 ماه است طرح سوال از رئیس جمهوری اسلامی با بیش از 130 امضا تحویل هیئت رئیسه شده است، ولی با وجود صراحت قانونی آیین‌نامه داخلی مجلس هنوز به کمیسیون مربوطه ارجاع نشده است. این نمایندگان نوشته بودند از آنجا که مجلس نمی‌تواند از رئیس بانک مرکزی سوال کند و توضیحات و رفتار ایشان نیز قانع کننده نیست، بنابراین از رئیس جمهوری می‌خواهند در این خصوص پاسخ قانع کننده‌ای به نمایندگان بدهد. سهامداران برخی مؤسسات اعتباری مانند کاسپیان، آرمان، سامن الحجج تا کنون ده ها تجمع اعتراضی در مناطق مختلف ایران و از جمله در برابر بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی برگزار کردند. محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران روز چهارشنبه بدون نام بردن از فردی خاص برخی نمایندگان مجلس را متهم کرد که به گفته او از جاسوس‌ها، اپوزیسیون و جریان فتنه حمایت می‌کنند. یک روز پیشتر نیز دادستانی تهران با انتقاد شدید از اظهارات اخیر علی مطهری رئیس مجلس در بیانیه‌ای نوشته بود تا کی قوه قضاییه باید دخالت‌های امثال آقای مطهری را در پرونده‌های قضایی تحمل کند. انتقاد مسئولان قوه قضاییه علیه آقای مطهری پس از آن شدت گرفت که او با درج یادداشتی در روزنامه اعتماد از اقدامات دستگاه قضایی انتقاد کرد و از جمله بازداشت ساسان آقای معاون سردبیر روزنامه اعتماد و حبس او در سلول انفرادی را برای کسب به دست آوردن اتهامات تحت فشار روحی و جسمی دانسته بود. مجلس شورای اسلامی صبح چهارشنبه نشستی غیرعلنی برگزار کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس در توضیح این نشست گفت که محمد جواد ظریف وزیر خارجه گزارشی از تحولات منطقه به نمایندگان ارائه کرده است. آقای لاریجانی بدون اشاره به جزئیات گفت که در این جلسه اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز نظرات خود را مطرح کردند. این جلسه در حالی برگزار شده که قرار است راهبرد جدید دولت آمریکا در قبال ایران از جمله موضع ایالات متحده درباره برجام به زودی اعلام شود. در خبر دیگر، یک نماینده مجلس در کره جنوبی روز چهارشنبه از سرقت مقدار قابل توجهی اطلاعات نظامی محرمانه متعلق به این کشور و آمریکا به دست هکرهایی از کره شمالی خبر داد. به گزارش رویترز از جمله اطلاعات به سرقت رفته مربوط به طرح‌های عملیات نظامی آمریکا و کره جنوبی برای کشتن رهبر کره شمالی است. این نماینده مجلس کره جنوبی حجم اطلاعات به سرقت رفته از مرکز داده‌های دفاعی این کشور را حدود 235 گیگابایت اعلام کرد و افزود که هنوز از محتوای 80% اطلاعات به سرقت رفته اطلاعی در دست نیست. دادستان برامین روز چهارشنبه اعلام کرد که حکم اعدام قاتل ستایش قریشی دختر بچه افغانستانی تا اواخر پاییز امسال اجرا می شود. ابوالقاسم مراد طلب در این باره به خبرگزاری ایرنا گفت اولیای دم ستایش قریشی خواستار حکم اعدام هستند و با توجه به اینکه تا زمان طی شدن تنفیذ حکم اعدام متهم به 18 سالگی می رسد این حکم اجرا می شود. یک روز پیش از این وکیل مدافع متهم پرونده قتل ستایش قریشی به خبرگزاری ایرنا گفته بود که حکم اعدام موکلش قرار است اواخر ماه جاری اجرا شود که در این صورت موکلش در سنی کمتر از 18 سالگی اعدام خواهد شد.
ممنونم، خبرها را از رضا جمالی شنیدید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com. نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله شبانگاهی. در آستانه اعلام نظر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره برجام، اد رویس رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از حزب جمهوری خواه گفته است که برجام باید تحت نظارت شدید بین المللی قرار بگیره، ولی خواستار لغوش نشده و یک نماینده دموکرات هم از بین بردن اون رو اشتباهی مهلک خونده است. بیشتر خواهید شنید در این باره. با جنگ ویزاها تنش میان ترکیه و آمریکا افزایش یافته است و ترکیه یک کارمند ترک کنسولگری آمریکا در استانبول رو بازداشت کرده. این تنش به چه سمت میره؟ گفتگویی در این باره.
اگر مقاله معاون وزارت خارجه آقای گوردون رو در نظر بگیریم، عملا اعلام میکنه که ترکیه به عنوان متفق قابل اعتماد ما دیگر نخواهد بود.
وزیر دفاع اسرائیل گفته است که حزب الله لبنان عملا در ارتش لبنان ادغام شده و از طرف دیگه آمریکا برای دو فرمانده حزب الله میلیون ها دلار جایزه تعیین کرده. ارتباط ارتش لبنان با حزب الله چگونه است؟ گزارشی در این خصوص.
اینکه حزب الله چقدر روی ارتش لبنان نفوذ داره و تا اون حد رفته که حتی ارتش لبنان رو در خودش منظم کرده جای بحث و بررسی داره، ولی اینکه به هر حال ارتش لبنان در موازی با حزب الله کار کرده این شکی درش نیست.
یک خبرنگار آژانس خبری مونتریال به اتهام ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور از جمله رادیو فردا به زندان محکوم شده است. ارتباط رادیو فردا با خبرنگاران در ایران چگونه است؟ گفتگویی در این باره خواهید شنید با سردبیر رادیو فردا. مهوش ثابت، شاعر بهایی که پس از 10 سال حبس ماه گذشته از زندان آزاد شد، برنده جایزه انجمن جهانی قلم شده است. بیشتر خواهید شنید در این باره. همه اینها در همین مجله شبانگاهی. همراه ما بمانید. اد رویس، رئیس جمهوری‌خواه کمیته امور روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، گفته است که توافق اتمی بین‌المللی با ایران یا همون برجام باید تحت نظارت شدید قرار بگیره، اما خواستار لغو این توافق نشده. و در همین حال یک نماینده از حزب دموکرات هم گفته است که از بین بردن این توافق اشتباهی مهلک خواهد بود. بیشتر بشنوید در این باره در گزارشی از فرهنگ قویمی.
به گزارش خبرگزاری رویترز، اد رویس، رئیس جمهوری‌خواه کمیته امور روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، روز چهارشنبه در یک نشست پرسش و پاسخ در این کمیته خواستار همکاری واشنگتن با متحدان خود درباره برجام شده است. وی تأکید کرد تا زمانی که به گفته او این توافق معیوب است، به اعتقاد من باید نظارت شدیدی روی آن صورت گیرد. آقای رویس در زمان امضای توافق اتمی ایران و 5 قدرت جهانی در تیر ماه سال 94 مانند بسیاری از جمهوری خواهان کنگره از مخالفان سرسخت این توافق بود. با این حال چند تن از دموکرات‌های هوادار دولت پیشین آمریکا از جمله الیوت انجل در مجلس نمایندگان نیز مخالف این توافق بودند، ولی آقای انجل روز چهارشنبه در این نشست گفت از بین بردن توافق ایران به گفته وی اشتباهی مهلک خواهد بود، چون از سوی متحدان آمریکا و سایر قدرت‌های جهانی اجرایی و مورد حمایت قرار گرفته است. وی افزود ما نیاز داریم که درباره موضوعات مشترک با متحدان و شرکای خودمان کار کنیم که بدین ترتیب به گفته او میتوان رژیم ایران را به پای میز حساب آورد، نه اینکه آمریکا را از نزدیکترین دوستانمان در سراسر جهان جدا کنیم. اگر واشنگتن پایبندی ایران به برجام را تایید نکند، کنگره ایالات متحده 60 روز فرصت خواهد داشت تا تصمیم بگیرد آیا باید تحریم‌های ملغا شده علیه ایران بر اساس برجام را بار دیگر وضع کند یا خیر. در همین حال خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که قرار است مقام‌های پیشین آمریکا در دولت باراک اوباما که نقش کلیدی در دستیابی به توافق اتمی ایران داشتند، در نشستی با نمایندگان و سناتورهای دموکرات در این زمینه اطلاع رسانی کنند. نشست مقام‌های پیشین آمریکا با دموکرات‌های کنگره پشت درهای بسته برگزار می‌شود و در آن افرادی چون جان کری، وزیر خارجه سابق، ارنست مونیز، وزیر انرژی پیشین و وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه در امور سیاسی در دولت باراک اوباما حضور خواهند داشت. اسوشیتد پرس همچنین از حضور ژرارد آراو، سفیر فرانسه در آمریکا، کیم داروخ، سفیر بریتانیا در ایالات متحده و پیتر ویتیگ، سفیر آلمان در آمریکا در این نشست خبر داده است. این کشورها از جمله اعضای گروه 5 به علاوه 1 بودند که با ایران بر سر حل و فصل برنامه هسته‌ای‌اش و لغو تحریم‌های بین‌المللی به توافق رسیدند.
گزارشی بود از فرهنگ قویمی. به دنبال دستگیری یکی از کارمندان ترک کنسولگری آمریکا در استانبول و تعلیق متقابل صدور ویزا برای شهروندان آمریکایی و ترکیه تنش بین آنکارا و واشنگتن شدت گرفته. آمریکا میگه کارمندش بدون ارائه مدارک دستگیر شده و آنکارا هم این کارمند ترک کنسولگری آمریکا رو به همدستی با گروه فتح الله گولن و کودتاچیان سال گذشته متهم کرده. قدیر گلکاریان استاد علوم سیاسی و دانشگاه خاور نزدیک در قبرس در گفتگوی با جمشید زند میگوید دلیل اصلی تنش اخیر عدم استرداد فتح الله گولن روحانی مخالف حکومت رجب طیب اردوغان و ممکنه جدی‌تر هم بشود. قدیر گلکاریان:
طبیعتاً ریشه اختلاف رو میشه ماجراهای بعد از 15 ژوئیه در نظر گرفت، را که دولت ترکیه بارها در دیدارهاش با مقامات آمریکایی تاکیدشون بر اعاده متهمانی که در واقع با قضیه کودتای 15 ژوئیه ارتباط داشتن تاکید داشت که عدم پاسخگویی ایالات متحده آمریکا احساسات سیاسی آنکارا رو جریحه‌دار کرده بود و با توجه به این که ریشه‌یابی این قضیه میتونست برای آنکارا به عنوان کارت برنده‌ای در رایزنی و اخذ نتیجه از قضیه در واقع اعاده فتح الله گولن و وابستگان به اون باشه، سستگیری یکی از کادر کنسولگری آمریکا در استانبول هم به نظر میرسه که در این راستا بوده باشه و اختلاف کنونی طرف بین دو کشور ریشه دارتر میشه.
ولی آقای گلکاریان، آیا این تنش که ما الان شاهدش هستیم ممکنه که بحرانی تر بشه در حالی که آمریکا و ترکیه عضو ناتو هستند و پروژه‌های مشترک بسیاری دارند در منطقه؟
علارغم این که خب ایالات متحده آمریکا ادعاش بر این هست که در مورد جریان فتح الله گولن و گروه وابسته به اون و عواملش تحقیق می‌کنند، منتها آنکارا متقاعد به این نیست و با توجه به وجود مدارک و مستنداتی که ارائه داده هنوز نتیجه از سوی آمریکا کسب نکرده. به نظر می‌رسه که در واقع این قضیه تا این حد عود پیدا کردن به نوعی یک نوع هم باج‌خواهی خواهد بود و آنکارا سعی داره با تخلیه کردن در واقع اطلاعات وابسته کنسولگری آمریکا که اخیراً روزنامه‌های ترکیه نشان از اون دارن که اعترافات مهمی رو اعلام کرده، منتها از محتوای اعترافات هنوز چیزی نیست، در واقع به بازار مبادله در حقیقت مجرمان میخواد اقدام بکنه که این البته گمان زنی است. و در این حال اگر مقاله معاون وزارت خارجه های گوردون رو در نظر بگیریم، حقیقتاً واشنگتن هم نسبت به ترکیه دیدگاهش تغییر پیدا کرده، به طوری که آقای گوردون در اظهارات اخیرش عملا اعلام میکنه که ترکیه به عنوان متفق قابل اعتماد ما دیگر نخواهد بود، ما ترکیه رو به عنوان یک کشوری از خاورمیانه در نظر می گیریم. با این تصور به نظر میرسه که مناسبات بین واشنگتن آنکارا وارد ابعاد جدیدی خواهد بود که روزهای آتی میتونه وارد فازهای دیگه‌ای بشه.
آقای گلکاریان، ادامه تنشی که الان به وجود اومده با توجه به اینکه ترکیه در ماه‌های اخیر نزدیکتر شده به روسیه به ویژه در حل بحران و جنگ داخلی سوریه، آیا ممکن است که ترکیه و آمریکا تنش بینشون انقدر بشه و نزدیکی ترکیه به روسیه که حتی آمریکا یکی از متحدان نزدیک خودش در خاورمیانه را از دست بده؟
طبیعتاً یکی از نکات حساس مورد توجه مقامات ترکیه شرایط در واقع حمایتی آمریکا از کردهای شمال عراق و شمال سوریه است. با توجه به رخدادهایی که در ماه‌های گذشته انجام گرفته و همچنین حمایت‌های آشکار و مصرانه آمریکا از گروه کردهای مبارز شمال سوریه، موجب میشه که آنکارا در این رابطه حساسیت خودش رو بیشتر متوجه این قضیه بکنه. طبیعتاً مناسبات سیاسی به حسن رفتار متقابل پایبند هست. در چنین شرایطی که آمریکا به عنوان متفق ترکیه به این حساسیت ترکیه جواب مثبتی نمیده و توجهی نمیکنه، طبیعتاً ترکیه هم نسبت به آمریکا در این رابطه حسن ظنی نخواهد داشت و احتمال داره که رویکردش متغیر باشه و این رو هم در ایجاد مناسبات نظامی و ترجیح در حقیقت تسلیحات نظامی پشتیبانی کننده حریم هوایی ترکیه از آمریکا به سمت روسیه و گزینش موشک‌های S-400 نتیجه سوء ظن ترکیه نسبت به واشنگتن هستش.
نظرات قدیر گلکاریان استاد علوم سیاسی در قبرس رو میشنیدید. در گزارش دیگر وزیر دفاع اسرائیل میگوید ارتش لبنان عملا تحت نفوذ حزب الله لبنان قرار گرفته. و از طرف دیگه آمریکا برای دستگیری دو تن از فرماندهان ارشد حزب الله میلیون ها دلار جایزه تعیین کرده. در این گزارش مهرداد قاسمفر درباره میزان ارتباط ارتش لبنان با گروه حزب الله گزارش میده.
وزیر دفاع اسرائیل مدعی است که ارتش لبنان و گروه حزب الله در عمل با هم ادغام شدند. آویگدور لیبرمن با بیان این موضوع تاکید می‌کند که اسرائیل به همین دلیل از این پس ارتش لبنان را نیز به موازات حزب الله به عنوان دشمن اسرائیل تلقی می‌کند. وزیر دفاع اسرائیل در این حال گفته است که با وقوع هر جنگ احتمالی میان لبنان، غزه یا سوریه با اسرائیل، این بار تل‌آویو به گفته او کار را یکسره خواهد کرد. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، درباره اینکه ادعای وزیر دفاع اسرائیل در همامیزی حزب الله و ارتش لبنان تا چه حد منطبق بر واقعیت است، میگوید
اینکه حزب الله چقدر روی ارتش لبنان نفوذ داره و تا اون حد رفته که حتی ارتش لبنان رو در خودش منظم کرده به اون طوری که آقای لیبرمن میگه، این جای بحث و بررسی داره. ولی اینکه به هر حال ارتش لبنان در موازی با حزب الله کار کرده، حتی در جریان مبارزه با داعش در مرز سوریه، این شکی درش نیست.
حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، درباره استعداد نظامی ارتش لبنان و حزب الله میگوید
ارتش لبنان خودش یک سازمان و یک نهاد مستقل است. یه استعداد حدود 72 یا 3000 نفر داره که 65000 نفرش نیرو زمینی هست. اما حزب الله استعدادش از نظر پرسنلی روی کاغذ حدود 50000 نفره، ولی همیشه نزدیک به 10000 نفر رو آماده برای مبارزه داره و زرادخانهش در واقع پر است از سلاح و تجهیزاتی رو که ایران داده و حد زده میشه که حدود 100000 موشک و راکت با بعدهای کوتاه و بلند و متوسط داشته باشه. همه اینا برای اسرائیل تهدیده. ممکنه که همکاری هایی بین پیکارجویان حزب الله یا شبه نظامیان حزب الله و ارتش لبنان برقرار باشه، ولی به باور من این دو ادغام نشدند. ما کشورهایی مثل آمریکا رو داریم که در 10 سال گذشته کمک‌های چشمگیری رو به ارتش لبنان کرده و همینطور بریتانیا. و اگر واقعا چنین ادغامی بود که این گونه لیبرمن ادعا می‌کنه، این کشورها این کمک‌ها رو به لبنان ارزانی نمی‌داشتن.
سخنان آقای لیبرمن در حالی است که وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه برای هر گونه اطلاعاتی که به دستگیری دو تن از فرماندهان حزب الله، طلال حمیه و فؤاد شکر منجر شود، مجموعاً 12 میلیون دلار جایزه تعیین کرد. علی صدرزاده معتقد است که این فشار تازه آمریکا و سخنان وزیر دفاع اسرائیل را باید در یک روند مشترک ارزیابی کرد.
کاملا در همون راستا هست، چون این دو نفری رو که علیهشون اعلامیه صادر کردن، اینها از مدت‌ها قبل وزارت اطلاعات آمریکا، یعنی CIA و غیره، از اینها اطلاع داشتن. چون به یک نفر از اینها اتهام زده میشه که در بمب‌هایی که در سال 1983 علیه نیروهای آمریکایی در لبنان بوده شریک بودن. یعنی از اون زمان تا به حال آمریکا اطلاع داشته. ولی این که درست امروز بعضی ها میگن یک روز قبل از اعلام موزه آقای ترامپ در مورد ایران و حزب الله داره اعلام میشه، نشان از این است که این پیش درآمدهای اعلام موازی آقای ترامپ در روزهای آینده.
حسین آریان، کارشناس نظامی، تندتر شدن موازی اسرائیل و آمریکا درباره حزب الله را با تصمیم تازه آمریکا برای فشار بیشتر بر سپاه پاسداران مرتبط میداند.
این به باور من بیشتر برمیگرده به پیشبینی‌های اسرائیل و نگرانی‌هایی رو که از قوت گرفتن بیشتر حزب الله داره. یکی برمیگرده به مسائل سوریه و اینکه حکومت اسد فعلا سر جای خودش باقی است. نفوذ ایران در سوریه بیش از پیش، برقراری احتمالی اون کریدور بین تهران و بغداد و دمشق و حزب الله، و این کریدور و حتی در حال حاضر تسهیلات و راه‌هایی رو که باز شده بیشتر و بیشتر برای ایران که سلاح و تجهیزات به حزب الله بفرسته. همه این نگرانی‌ها به هر حال اسرائیل رو با داشته که به فکر چاره‌اندیشی باشه برای اینکه یکی از تهدیدات عمده رو بغل گوشش در واقع همین حزب الله می‌بینه.
ادعای ادغام ارتش لبنان و حزب الله سوی وزیر دفاع اسرائیل در حالی است که هنوز هیچ مقامی در لبنان و یا آمریکا واکنشی به این مدعا نشان نداده است.
گزارشی بوده از مرتضی قاسم‌فر. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و با گزارش دیگری این مجله شبانگاهی رو ادامه میدیم.
آقای خامنه‌ای، قدرت ترامپ رئیس جمهور امریکا برای ملت ایران حداقل از اینجا مشخص و معلوم میگردد. لحظه‌ای که ترامپ ایران را تهدید اقتصادی میکند، بلافاصله ارزش ریال در برابر دلار در بازار ارز در آن واحد چند درصد سقوط میکند. اگر شما هم ادعا میکنید که در جامعه بین المللی صاحب نفوذ و قدرت هستید، پس کاری بکنید که ارزش دلار در برابر ریال کاهش یابد. در غیر این صورت هیچ گونه ادعایی نکنید.
آقای خامنه‌ای، با رفتن آقای ظریف به کشور عمان و دست به دامن رهبران عمان، ضعف و بی‌لیاقتی و بی‌کفایتی و شکستتان را نشان می‌دهد. فکر نکنید ما ملت نمی‌فهمیم. ما ملت می‌فهمیم.
آقای دولت آبادی، دادستان تهران، اگه آقای مطهری نتونه اعتراض بکنه که پدرش از بنیانگذاران این رژیم جمهوری اسلامیه، شما چه کاره هستین که بخواید به ایشون اعتراض بکنید؟ ایشون حقایق رو میگن، شما باید گوش بدین. شد جریان آقای یاشار سلطانی که وقتی مسئله شهرداری رو فاش کرد، سرزد رفتین و گرفتین انداختین تو زندان. لااقل از این مردم خجالت بکشین.
آقای مرتضوی، شنیدم در دادگاهی که باید حاضر می شدی حضور پیدا نکردی. خیالت راحت باشه، شما عوامل فاسد و فاسدتر با همدیگه حساب شتابی دارین. در یک کشوری اگر کسی در دادگاه حاضر نشه بالاترین جرم داره. ولی شما خیالت راحت بخواب، آسوده بخواب.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. و ما آژانس خبری موکریان روز چهارشنبه گزارش داد که بختیار خوشنام، یکی از خبرنگاران این خبرگزاری، در سقز بازداشت و زندانی شده. آقای خوشنام در تیر ماه گذشته در دادگاه انقلاب سقز به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شد. دلیل این اتهام تماس با رادیو فردا اعلام شده و این خبرنگار به این اتهام به 3 ماه حبس تعزیری محکوم شده است. در گفتگویی که با نیوشا بقراطی سردبیر رادیو فردا داشتم، ابتدا از او درباره چگونگی این تماس پرسیدم. نیوشا بقراطی:
مرزه بدید که پیش از هر چیز من ابراز تأسف بکنم به خاطر این حکمی که صادر شده برای آقای خوشنام و به خاطر اینکه جریان آزاد اطلاعات اساسا اینجا هدف قرار گرفته شده. اون چه که آقای خوشنام و رادیو فردا رو به هم ارتباط میده صرفاً جریان آزاد اطلاعات بوده، صرفاً آگاهی از اون اتفاقاتی بوده که در منطقه میافتاده و هیچ چیز دیگری بین رادیو فردا و آقای خوشنام به عنوان یک خبرنگار در منطقه نبوده. کل اتفاقاتی که افتاده و کل ارتباطی که رادیو فردا داشته با آقای خوشنام در حد کسب اطلاع در مورد اتفاقات و خبرهایی بوده که در منطقه افتاده و اون هم بنابر تعریف جزء وظایف هر رسانه‌ای هست که بخواد با افراد مطلع در منطقه صحبت بکنه، در مناطق مختلف صحبت بکنه. و آقای خوشنام هم همینطور. آقای خوشنام هم جز افراد مطلعی بوده، خبرنگارانی بوده که رادیو فردا بر اساس اطلاعات اون و افراد دیگری که در منطقه در جاهای مختلف هستن، در واقع گزارش ها و خبرهای خودش رو استوار میکنه. آقای خوشنام صرفاً طی این مدت با ما ارتباطی که داشته مبنی بر این بوده که اتفاقات منطقه اون چیزی رو که افتاده در مورد فرض کنید که کولبرها در مورد اتفاقاتی که تو کردستان میفته با ما به اشتراک بگذاره. همین و نه هیچ چیزی بیشتر از این.
آقای بغراتی، برای روشن شدن موضوع بفرمایید که اصولا ما رادیو فردا چه نوع رابطه‌ای داریم هم با آقای بختیار خوشنام و اساسا دیگر خبرنگاران حرفه‌ای در ایران؟
ما مدت ها هست که رابطه‌مون صرفاً بر اساس اعتماد متقابل هست بین افرادی که در ایران خبری دارند یا خبرنگار هستن یا شهروند خبرنگار هستن، کسایی که میخوان اطلاعات خودشون رو با ما در میون بگذارند. این و نه هیچ چیزی بیشتر از این. یعنی اینکه با هیچ کسی رابطه‌ای به این شکل که بخوایم به طور مشخص باهاش رابطه حرفه‌ای داشته باشیم، خبرنگار مستقیم باشه، نداریم در ایران. برای همین میتونم بگم که هیچ رابطه حرفه‌ای غیر از دریافت مشاهدات در میان نبوده بین رادیو فردا و آقای خوشنام.
و قدری دایره رو از خبرنگاران وسیع‌تر بگیریم، اساساً سیاست رادیو فردا در قبال مصاحبه با افراد صاحب نظر، استادان دانشگاه، نویسندگان، روزنامه‌نگاران در ایران چیه؟
آقای فاطمی، رادیو فردا بر اساس وظیفه رسانه‌ای که داره، البته با هر کسی در داخل ایران، خارج از ایران، هر جای دیگری ارتباط برقرار میکنه و با اونها صحبت میکنه در مورد اتفاقاتی که داخل ایران میفته، یا هر چیزی میتونه صرفا مشاهداتشون باشه یا اینکه تحلیل افراد مختلف، تحلیلگران، صاحب نظران باشه. ولی رادیو فردا اون چرا که به طور مشخص سیاست و اسلوب خودش قرار داده این هست که با افرادی داخل ایران رابطه حرفه‌ای به عنوان خبرنگار ثابت نداره.
توضیحات نیوشا بغراتی، سردبیر رادیو فردا را میشنیدید. و در آخرین گزارش این مجله، انجمن جهانی قلم در لندن روز سه‌شنبه جایزه سالانش رو موسوم به نویسنده دلیر به مهوش ثابت، شاعر بهایی، اهدا کرد که یک ماه پیش پس از 10 سال از زندان آزاد شد. بکتاش خمسه‌پور در این باره با سخنگوی جامعه بین‌المللی بهایی سیمین فهندج در ژنو گفتگو کرده است.
خیلی مایه خوشحالی هست که خانم مهوش ثابت این جایزه رو، البته آقای لانگلی بودن که این جایزه رو بهشون اهدا کردن، و این نشون میده که خانم ثابت با اینکه انقدر توی زندان سختی کشیدن و مشکل داشتن و با اینکه با بی‌عدالتی کامل زندانی شدن و 10 سال رو توی زندان گذروندن، ولی با این حال در حقیقت از این فرصت، یه جور نه این فرصت ولی از سختی کشیدنشون استفاده کردن که شعر بنویسن در موردش و احساساتشون و اینا رو اونجوری ابراز کردن، و قوت کلام ایشون، قدرت این شعراشون هم به خاطر سختی‌های هست که کشیدنشون.
جایزه‌ای که به خانم ثابت اهدا شده به خاطر کتاب شعری بوده که ایشون در زندان گویا نوشتن به نام شعرهای زندان یا اشعار زندان.
بله، شعرهایی همونطور که گفتیم، شعرهای زندان و شعرهایی هست که ایشون در زندان نوشتن که واقعا آدمو تحت تاثیر قرار میده این شعرها. و انجمن جهانی قلم هم اون موقعی که این اشعار به انگلیسی ترجمه شد، در دفاع از ایشون توی یک کمپینی ایشون رو معرفی کردن به عنوان یک شاعری که شعرهاش خیلی مهم هست.
خانم فهندش، اکنون اعطای این جایزه به خانم مهوش ثابت چه تأثیری داره در جامعه بهایی؟
ببینید، شعرهایی که ایشون نوشتن وقتی که آدم میخونه میبینه که خب در زندان بودن مسلما خیلی سخت هست و یه جورایی نشون میده که هر کسی که تو زندان باشه، حالا به دلیل اعتقادی، به هر دلیلی که تو زندان هستی، اتفاقی هست که به چندین نفر در ایران میفته و به خصوص به بهائیان. الان در حال حاضر ما بیشتر از 95 تا بهائی در زندان داریم که فقط و فقط همه این افراد به خاطر اینکه بهائی هستن در زندان هستن، و بهائیان دیگه هم مورد آزار و اذیت گوناگون قرار میگیرن، دانشگاه نمیتونن برن، از شغلاشون بیرون میشن به خاطر که باهای هستن، و شعرهای خانم ثابت یه جوری این آزار و اذیت‌ها رو خب نشون میده.
خود خانم مهوش ثابت یکی از 7 مدیر جامعه بهایی در ایران که خب یک دهه رو در حبس سپری کرد. اکنون 6 مدیر دیگر جامعه بهایی هستن که همچنان در حبس هستن. اونها کی بنا هست که آزاد بشن؟
امسال دهمین سال و آخرین سال حکم محکومیت این 7 نفر هست که خب خانم ثابت اولین نفری بودن توی این 7 نفر که آزاد شدن، چون که ایشون اولین نفری بودن که دستگیر شدن قبل از بقیه دستگیر شدن. و بقیه هم آقای جمال‌الدین خانجانی، آقای عفیف نعیمی، آقای سعید رضایی، آقای بهروز توکلی، آقای وحید تیزفر و خانم فریبا کمال‌آبادی هنوز در زندان هستند و امسال قرار هست که ما انتظار داریم که 6 نفر دیگه هم آزاد بشن.
توضیحات سیمینه فرندش، سخنگوی جامعه بین المللی بهایی رو میشنیدید. و با این گزارش به پایان این مجله شبانگاهی رسیده ایم. از همراهی شما سپاسگزاریم.